حاصل هر آیز گذشته این شد که در قسم اول از اباحه شرعیه مستنده الی رضاء المالک، مال از نظر اعتقاد مالک از ملکش خارج شده است، ولی به نظر شارع از ملک او خارج نشده است. چرا اینجور عرض میکنیم؟ چون فرض این است که متعاطیین قصدشون تمیز بوده است، اما شارع انکار نفرموده است به مبنا. و چون مال بر ملک مالک باقی است، لذا با وجود بقای مال در ملک او، موضوع برای قاعده سلطنت و حدیث سلطنت یا باقی است. در اینجا ما به دلیل سلطنت رجوع میکنیم، جایی برای استحقاق سلطنت نیست، کما اینکه جایی هم برای استحقاق اباحه مباهله بعد از رجوع نیست. چرا؟ چون فرض این است که در اینجا شارع که امضا فرموده است و اباحه فرموده است، با توجه به رضای مالک بوده، از زمانی که رجوع کرده است خمالش رضایتش نیست. پس بنابراین پس از این رجوع، پس از رجوع مبیح، جایی برای اباحه تصرف برای مباهله نمی‌ماند. این در قسم دوم یا بگیم اول از دو قسم اخیر. اما در قسم سوم که گیری زد شد، در اونجا استصحاب برای اباحه تصرف مباهله جاری است. چرا؟ برای خاطر اینکه جواز تصرف در فرض سوم و صورت سوم جوازی که محضر از ناحیه شارع است، هیچ ربطی به رضای مالک ندارد. خب چون تعبد محض هست و شارع در این فرض با اینکه حسب روال عادی ما باید ببینیم قصد طرفین هم نیش بود و ملکیت هم حاصل نشد، علل قاعده باید باطل بشه این معامله، اما شارع قصد طرفین را لغو پنداشته است و لغو حساب فرموده است و حکم فرموده است که فی به عبای تصرف رضای مالک را هم که در ضمن تملیک بود، چون مالک درست است رضایت داشته، برای رضایت ضمن ملکیت بوده، به اعتقاد اینکه ملک طرف مقابل میشود رضایت داشته، نه اینکه رضایت مطلقه به اصطلاح با قطع نظر از تملیک برای طرفین باشد. رضای طرفین به تصرف هر یک در مال دیگری مبنی و در ضمن تملیک بوده است، نه یک رضای مطلق با قطع نظر از اصول ملکیت. خب پس بنابراین بعد از آنی که ملکیت حاصل نشد، اون رضایی که در ضمن ملکیت هم هست بوده است، اونم قطعا از بین میرود دیگه، رضایتی نمیمانه. پس اباحه ای که شارع فرموده است مستند به رضای مالک دیگه نیست، رضا تعبد محض میشود. خب اگر تعبد محض شد، این اباحه تصرف که از ناحیه شارع آمده است، اگر شک کردیم که این اباحه تصرف هست یا نیست، جای جریان استصحاب کاملا وجود دارد و مجرای استصحاب اباحه تصرف است. خب اگر بگیم این استصحاب محکوم است به استصحاب سلطنتی که مالک است، البته این استثاب که محکومیت استثاب ندید، آقا این استثاب تارتن این سنین گفته بشه، آقا این استثاب مورد ندارد و اخرى گفته می شود که این استصحاب محکوم هست. چطور اینجا در حکم کنیم؟ این عرایزی که دیرون نداشتیم بیشتر می کنیم که اینجا داده بشه. اما اینکه این استصحاب جاری نیست به توهم این که با وجود حدیث سلطنت که اثبات مالکیت برای طرف این در باب معاصات می کند جایی داره اصل عملی نمی ماند، چه اصل عملی موافق چه اصل عملی مخالف، و اینجا حدیث سلطنت وجود دارد. جواب این را عرض کردیم، شارط با توجه به این که حسب قصد طرفین ملکیت نیامده، با در ظرف این که با این که ملکیت نیامده و ملک باقی در مال او حکم کرده است، به جواب تصرف حدیث سلطنت حکم شارع را بر نمی دارد، چون این با تصرف به حکم شارع است، با حکم شارع آمده است، چون با حکم شارع آمده است در مقابل حدیث سلطنت که قصدی را ادله که اثبات اباحه تصرف می کند در مقابل حدیث سلطنت که اونا حاکم در حدیث سلطنت است، چون دائره حدیث سلطنت مالک را از نظر تصرف محدود می کند. پس بنابراین ادله چون اباحه شرعیه محض است، دلیل بر اباحه شرعیه محض حاکم علی حدیث سلطنت، پس نسبت به این حدیث سلطنت لغو شد. و اما در قبال حدیث سلطنت استصحاب اباحه بود، استصحاب سلطنت. خب ما شک میکنیم که آیا پس از رجوع آقای مبیر سلطنت او بر این مال باقی به جوری که نگذارد که تعبیر بکنیم به این که بگیم لازم سلطنت که محجوریت غیر مالک باشد، آیا این میشه ثابت شود یا نه؟ میشه. چرا؟ برای خاطر این که استصحاب سلطنت در اینجا یا محکوم است. چرا محکوم است؟ چون استصحاب اباحه تصرف به دلیل شرعی و تعبد محض آمده است، حاکمون علا استصحاب سلطنه، سمانی که عرض کردیم اون ادله حاکمون بر ادله سلطنه نه بر استصحاب سلطنه. پس حاکمیت دلیل بر اباحه تصرف سمانی که حکومت دارد بر حدیث سلطنه، حاکمون علا استصحاب سلطنه ایزن، یا اینجور گفته می شود، یا اینکه می گفتن قاعده سلطنت مجرا در اینجا ندارد. چرا؟ چون قاعده سلطنت در جایی که ما دلیلی در مقابل این شرعن نداشته باشیم و فرض بر این است که ما در اینجا دلیل شرعی داریم بر اباحه تصرف برای مباهله. خب اشکالی در اینجا هست و اون این است که خب این حکومتی که شما بیان کردیم و حاکمیت را از کجا میگیرید؟ عرض کردم اباحه تصرف چون مستند است به شارع محرم و ربطی به رضای مالک ندارد، مادامی که این دلیل وجود دارد این دلیل حاکم است هم بر قاعده سلطنت هم بر استصحاب سلطنت. پس نتیجه می شود این مال الان در اینجا قرار دارد، آقای مالک مبی هست رجوع کرده از اباحه خودش ولی مال موجوده، آقای مباهله هم چون اباحه شرعیه تعبدیه هست حق تصرف دارد در این مال. چی میتواند کرد؟ میگیم هم مالک میتواند تصرف بکند چون اضافه مالیه نسبت به مالی که منقطع نشده، شارعی هم که اباحه تصرف کرده مباهله هم آورده نمیفرماید که مالک آقای مبیح نیست، مالکیت او به حال خودش محفوظ است. در این حالی که مالک مبی هست مباهله میاد تصرف میکند و جواب تصرف دارد. خب اگر این است پس سلطنت آقای مالک بر مال خودش باقی است، چون باقی پس به حکم حدیث سلطنت این میتواند در مال خودش تصرف کنه. از این طرف مباهله هم در این مال مادامی که آقای مبی این مال را از بین نبرده یا این که به کسی نفروخته او هم میتواند تصرف بکند، از طبق منزلی بود هر دو میتوانند در این تصرف کنند. نهایت هر یک مستند به امری، مالک تصرف میکند به مقتضای حدیث سلطنت، مباهله تصرف میکند به مقتضای استصحاب بقای عباره تصرف شرعیهی که شارع برای او جلب فرموده است. خب یک کار آقای مدیر میتونه بکنه و اون یه چیکار بکنه ها؟ بیاد موضوع را از دل ببرد، چون موضوع اون مالی بود که مورد معاطات واقع شده بود. حالا اگر مالک خواست از این وضع ناراحت بود بلافاصله منزل رو بفروشد تا فروخ، دیگه آقای مباهله نمیتواند تصرف بکند. چرا؟ چون اضافه مالی عوض شده و موضوع برای جواز تصرف اون مالی بود که مورد معاطات واقع شده بود و الان اون مال که مورد بود عمرش به سر آمد. نظیر ما در فقه داریم و اون اینه که حالا حتی به اختلاف نبله، ولی این که پدر میتواند در اموال فرزند تصرف بکند، این به شارع قرار داده. با این که فرزند مالک است و پدر مالک نیست، معذاله جواز تصرف برای پدر نسبت به اموال فرزند به حکم شارع تعبدن آمده است. خب اگر این جواز تصرف برای پدر هست، فرزند مثلا فرزند از این منزل خریده است و مرکز خریده است، پدر میرسی در اون تصرف میکند. تنها رایی که برای فرزند میماند این است که اون مال را که موضوع جواز تصرف پدر است از دل ببرد، در حال اون مال را بفروشد، هبه کند، خلاصه وقت کند امثال ذالک، که دیگه دست پدر از تصرف در اموال او چی بسته میشود. این راه هست. خب پس بنابراین میتونه دیگه ما حدیث سلطنت جلوی تصرفات پدر را بگیرد؟ عجله هیچ کنی میده. چرا؟ چون به تعبد محض از حدیث سلطنت در مقابل حکم شارع به جواز تصرف عبد در اموال غلط ایستادگی نمیتواند بکند، چون اینم از ناحیه شارع آمده از تعبد است. هذا تمام الکلام راجع به این که اصل اولی در باب معاصات در ظرف شخصی که علا جمیع المبانی که مبنای ملکیت، که مبنای اباحه تصرف از اسم اول، که اباحه تصرف از اسم دوم، و اما اون مبنای اولی که عرض کردیم چون اجماع بر خلافش هست، چونی اگر ملکیت لازمه دیدیم دیدیم هست، این مسئله در این اباحه تصرف نیست که اول بحث در این مورد تأسیس اصل عرض کردیم. خب علم الکلام اینا همه بحثه شبوتی بود در واقع. حالا فعلا در مقام اثبات چه چیزی ملزم هست و چه چیزی ملزم نیست. عرض کردیم بعض از تصرفات هست که موجب ملکیت لازمه می شود، بعض از تصرفات هست که موجب ملکیت لازمه نمی شود. اولین ملزم در باب به اصطلاح معاطات می فرمایند تلف عوضین است، تلف هر دو عوض، تلف العوضین ملزم الاجماع، عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. میخواد فعلم ان تلف العوضین ملزم الاجماع علی الظاهر المصرح به فی بعض العبائر، اما علی القول بالاباحه فواضح لان تلفه من مال مالکه. کتابی را آقای زید معاطاتن در قبال 10,000 تومان به عمر فروخته است. عمر کتاب را وقف می کند یا اصلا از زید می رود تلفش و بحثه. زید هم پول را از زید می برد که فروشنده بود و فرضاً بر این است که این معاطات موجب اباحه تصرف است نه موجب ملکیت. خب تلف هر مالی در ملک مالک اون مال خواهد بود و از ملک مالک اون مال خواهد بود، پس بنابراین بعد از تلف عوضین اینجا معاطات لازم می شود و هیچی که از طرف ملزم به این که مثل یا قیمت بپردازد به دیگری نیست. خلاصه کتاب که مال آقای زید مدیر بود از مال زید تلف شده است. 10,000 تومان هم که مال آقای عمر بود که داد به زید، اگر تلف شد مثلا دوز آمد برد یا سوخت مثلا، این از جیب آقای عمر رفته است. چرا؟ چون مال از ملکشان خارج نشده بود، اونا هر دو طرف مالک مال خودشان بودن و تلف مال از مال مالک همون مال خواهد بود که در اینجا کتاب از جیب آقای زید که مالک کتاب است و پول از جیب آقای عمر که مالک پول است رفته است. در اینجا یک بحثی مطرح است و خود رحمه شیخ هم این بیان را بیان فرمودند. حالا یه مقدار تفصیل شده بدین فرمایش مرحوم شیخ در این مقام اینطوری عرض می‌کنیم. موضوع جواز تصرف در باب معافات در باب معافات که عبارت تصرف است لکل من الطرفین این که رجوع کند به طرف مقابل و مال خودش را بگیرد، موضوعش چیست؟ عنوان تراد عینه. خب موضوع جواز رجوع در باب معافات عنوان تراد عینه است. خب تراد عینه به چیزی که تحقق پیدا میکنه باید عینه باشد که تراد یعنی برگردان هر یک به دیگری امکان داشته باشد. اگر عینی نباشد تراد معنا داره؟ چه موقعی میتوانه بگیم آقا تراد عینه؟ موقعی که کتاب باشد پولم باشد، زید میره سراغ کتاب خودش، عمرو میره سراغ پول خودش، اینجا میگه تراد شد عینه، یعنی به دیگر برگردان در اون صورت گرفتن. ولی اگر عینه تلف شد، کتاب تلف شد، پولم تلف شد، دیگه موضوع تراد نیست، تا بگیم آقا جواز تراد هست. انما چیزی که باقی میماند این است که توهم زمان بعضی ها کردن که چون طرفین مال دیگری را گرفته است به این اعتبار هر یک ضامن باشند که به دیگری مثل یا قیمت بپردازند، اگر نیست مثل اگر نیست قیمت. این توهم از دو جهت ممکن است نشأت بگیرد. یکی مسئله قاعده اطلاق، حالا البته اینجا طلاق است نه اصلاح، تلف و فرق دارد با اصلاح، ولی علی حال ممکنه کسی توهم بکند چون همین که در دست او بود صدق بکند اصلاح من اطلف مال الغیر فهو له وامون، اینجا هم شامل بشه. کتاب مال کی بود که دست آقای عمر است؟ مال زید. ده هزار تومان مال کی بود که دست آقای زید است؟ مال عمر. پس بنابراین هر یک مال دیگری را در یدشان قرار دادند و کسی مال کسی در دست او از بین برود ضامنه. پس بنابراین آقای زید ضامن پول است باید قیمت یا مثل بدهد، آقای عمر هم ضامن کتاب است باید قیمت یا مثل بدهد. این حرف را ممکن است کسی توهم کند. این توهم هیچ اساسی ندارد. چرا؟ چون قاعده اطلاق که در جای خودش بررسی می شود این قاعده یه قاعده نیست که تحت این عنوان در روایت وارد شده باشد، تعبیر میکنند به قاعده ای که سیف شده سنده از موارد متعدده ای که قاعده استیابیه تعبیر میکنند. این قاعده سنده از مقاب عدله متعدد در موارد مختلف به دست آمده است، اگر میگن قاعده مقابه که استیاب میکنه تحقیص این را. خب اگر این قاعده است در چنین مواردی باید تمام جهات جمیع جوانبی که در منشأ این قاعده ای که متخذ از اونها گرفته بشود، مثل این که در بحث طلاق اگر رفقایی که اونجا شرکت داشتن عرض کردیم تحت عنوان به اصطلاح مسافر نیامده است، کثیر السفر تحت این عنوان کثیر السفر ما گفتیم در روایت نداریم که عنوان کثیر السفر باشد، این در روایت وارد نشد، ولی که در السنه فقها خود عنوان کثیر السفر یک عنوانی، این عنوان عنوان استیابی است در حقیقت. در اینجا همینجور این عنوان من اصلف مال الغیر فهو له وامون این تحت به این عنوان در روایات نیامده، در قدر از موارد مختلف گرفته شده. در چنین مواردی باید به اون قدر متیقن به تعبیر دیگر استفاده کرد، یعنی اون موردی که جامعه جمعی جهات هست باید رعایت بشود. خب جهت جامعه این قاعده در جایی که اباحه شرعیه در بین نباشد او قدر مسیح کنه، ولی در مانعنفی دو طرف که تصرف در مال غیر می کنند با اذن شارعت و اباحه شرعیه وجود دارد، پس قهران این مورد از دائره اون قاعده مصابه خارج خواهد بود. احتمال دومی که باز به عنوان توهم مرحوم شیخ هم تعبیر فرمودن، اگه اسمعقل به عنوان شیخ نیاوردن، ولی این احتمال هست، این است که از باب قاعدیت و زمانیت وارد بشویم، که زمان به لحاظ این که قاعدیت در اینجا من علالیت ما اخذت حتی تعدی، این قاعده یه قاعده مستاجه نیست، این در خود روایت به این عبارت آمده است. خب پس بنابراین الهازا در مال هنفی هر دو طرف عقد کردن مال غیر و در ید اونها هست مال غیر و علال ید ما عقدت حتی تو عدی. خب اگر تلف شد شمول این قاعده اون رو ذکر نکردن آقا نه اینکه توجه نبوده، از شب اول بحثم اینجا چون عنوان اون قاعده اطلاق هست و مورد بحث ما تلف هست، لذا از این جهت از این جای اون حرف نیست، از این جای تره این در واقع نیست، اونی که اینجا میشه تر کرد همون جیدیم از مشه تزوان و لعله مطلب هم میدن همین زمانیت هست. چرا؟ چون علالیت ما اخذت ندارد که اگر تلف شد یا نه، اگر همینقدر که بر ید واقع شد و اخذیت بود کرد، موضوع برای زمان اخذیت است و اخذیت در اینجا واقع شده است، دیگه بحثی نیست. اگر اخذیت شیعی را باید این اخذیت اگر شد اداء اون ما اخذیت بشود و از عهده اون ما اخذیت خارج نمیشد مگر این که اداء کنند. خب اگر اینه در مورد بحث ما، اینجا آقا طرفین اخذ کردن مال دیگری را و مادامی که رد نکنن مال غیر را ضامن او هستن، پس زمانیت در اینجا تطبیق میکنن، میگه دیگه با تلف هم میسازد با اطلاق هم میسازد، تأمین داره، چون نمیگه که علی ید ما اخذت یا خودش ادا کند، اگه خودش تلف شد یا اطلاق شد هر چی شد باید نیست یا قیمت او را بپردازد. این قاعده هم باز جاری نیست. چرا؟ چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح دارد که می فرمایند و توهم و جریان قاعده زمان بلیده هنا مندفع اون به ما سیدی. اون ما سیدی خلاصه این است که قاعده در جای جاری که مکلف به اداء عین در زمان وجود عین باشد و مع تلف نوبت به بدل میرسد من المثل عدل فیه. حالا سوال میکنیم در ماننفی این موضوع محقق شده است در این قاعده؟ خیر. چرا؟ چون مادامی که عین و غیر در اینجا موجودند و در دست طرفین در بازار وجود دارند، کدوم یک از این دو طرف ملزم است که دیگری به پردازد فی حد نفس ابتداعا؟ بله اگه رجوع کردن مسئله دیگری، بحث رجوع نیست. الان که کتاب دست آقای عمر است، پول در دست زید است، کدوم از این دو نفر مکلفن که مال دیگری را بول برگردانند؟ هیچ کدومشون تکلیف ندارن، بلکه مادامی که معاتاد باقی طرفین، یعنی معاتاد که تحقق پیدا کرد و چیزی که موجب از بین رفتن معاتاد بشود نیامده است، آقای زید در پول میتواند تصرف کند و آقای عمر در کتاب میتواند تصرف کند. پس تصرف عوضی در مورد بعد مادام این که باقی هست وجود داره، پس هیچ که در طرفین مکلف به اداء این به طرف مقابل نیست. خب چون مکلف به اداء عینین در ظرف وجود عینین نبودن، قهرن در ظرف تلف هم مکلف به اداء عوض نخواهند بود، چون عوض تابع اصل عین است. اگر اصل عین در با وجودشان طرف این ملزم به اداء نبودن، قهرن در ظرف تلف مکلف به اداء عوض یا نصف یا مثل باشد یا قیمت باشد هم نخواهند بود. پس بنابراین حکم به زمان مثل یا قیمت در فرد تلف عینه از باب قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی ایزن جاری نیست. فسرا علل هازا در ما نحنفی یکی از ملزمات تلف عینه هست. با تلف دیگه دست طرفین از این معاصاتی که انجام دادن کتاب و اون جواز ترازی که برای طرف این در باب معاصات بود، موضوعش بر طرف شما در دست بود. الله 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 الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله